پریسا سیمین مهر.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای، خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. در نقل رستم و اسفندیار شنیدیم که اسفندیار چگونه تلاش کرد که فرمان پدر رو به جای بیاره و گشتاسپ او وعده داد که اگر در نورد با ارجاسپ اون رو همراهی کنه، پیروز بشه، خواهرانش رو آزاد بکنه، تاج و تخت رو بهش میده. حالا برگشته رفت به نزد مادرش کتایون و گفت که پدر چنین وعده ای داده و دیدیم که کتایون اون رو نصیحت میکنه، میگه صبر کن، عجله نکن برای این منصب، اما به گوش اسفندیار نرفت. بارگاه گشتاسپ همه بزرگان کشوری و بزرگان لشکری، سبیل تا سبیل، کلاه تا کلاه، گرداگرد دربار نشسته. اسفندیار وارد شد. پس اسفندیار آن یل پیلتن برآورد از درد، آنگه سخن گفت: پدر اجازه فرما تا مطلبی را به شما بگویم. همه حاضرین در این بارگاه متوجه شاهزاده شدند. میخواهد چه بگوید؟ گشتاسپ میدانست او چه میخواهد بگوید. گفت: بگو فرزندم. اسفندیار گفت: از آن هنگام که توانستم شمشیر در دست بگیرم، همه جا همه وقت در رکابت بودم و برای اجرای فرمان تو سر در کف و گوش به فرمان نهادم، تا بدان جا که همه جهان را در برابر تخت تو وادار به تعظیم نمودم و باج و خراج جهان را به خزانه تو بازگرداندم. همه پادشاهان را به فرمان تو آوردم که آنگاه تو به گفته گرزم آن مرد بدندیش دست و پایم را به زنجیر بستی و به دژ گنبدان فرستادی. بعد از بستن من و رفتن به سوی زابلستان، دیدی که دشمن چگونه به مملکت تو هجوم آورد و باز تو به جاماس گفتی: گرو را بیابم در این روز کین، بدو بخشم این تاج و تخت و نگین. گفتی تاج و تخت رو به من میدی. ماهاست که بازگشتم، اما تو تاج و تخت را به من نداده ای. آمدم و دشمنانت را پراکنده کردم، دوباره آب رفته را به جوی بازگرداندم. باز گفتی برو خواهرانت را از دشمن برهان، رفتم انتقام خون ایرانیان را بازگرفتم، خواهرانم را نجات دادم، نزد تو آوردم، آبرویت نامت را بلند کردم. گشتاسپ گفت: آری فرزندم، تو این چنین کردی، اما در دنیا کسی هست که هنوز نه آیین ما را پذیرفته و نه سر در اطاعت ما آورده است، و آن کس رستم پسر زال است. شنیدی آن هنگام که شاه کیخسرو تاج شاهی به پدرم نخراسپ داد، همه بزرگان بر تخت او گوهر افشاندند، اما آن بدگوهر خاک بر تاجش افشاند و در برابر بزرگان او را بی حرمت کرد، و در آن هنگام که همسر من به زابل آمد و ماجرای حمله دشمن را به گوش من رسانید، آن نابخرد با بی‌اعتنایی زره باز گردید و نامد به جنگ. باید رستم و زال و فرامرز و زواره را دست بسته پالهنگ بر گردن پیش من آوری، آنگاه این تاج و تخت را به تو میدهم. نام رستم، نام جهان پهلوان، دست بستن جهان پهلوان در میان است. این که ادامه این داستان چه می شود، باز هم تا گاه دیگر. خرد همراه راهتان.
پارسیگویان جهان، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
پیغمبر هنر سخن راز پارسی،
دنیا بگو مباش بزرگی بگو برو، مارا فضیلت است که ماراست پارسی. پارسی پارسی چه زیبا
افغانستان در هفته‌ای که گذشت عنوان برنامه‌ای است که برای این لحظه شما ایزان در نظر گرفتیم. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
من به گونه از افغانستان خارج ساختم شده
اشعار سیاسی مختلف بیاید در بیرک افغانستان نه تنها از خاطر طالب خاص بلکه به خاطر فرار
بی‌موقع شکست مختصانه برای خود آمریکا
و فضای بسیار ایده‌آل برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم مطابق معمول جمعه ها این ساعت با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. از طریق سایت هم میتونین که همراه ما باشید، parstoday.ir/dari. اما برنامه این هفته و نخست عناوین مهم. برگزاری مراسم تجلیل از هفته وحدت در افغانستان، برگزاری نشست مسکو درباره افغانستان و مخالفت مجدد طالبان با تأسیس پایگاه آمریکایی در افغانستان و برخی ابهام ها. خب شنونده برنامه افغانستان در هفته که گذشت هستید. در جریان روزهای اخیر همزمان با ایام میلاد با سعادت پیامبر عزیز اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین سال روز ولادت امام جعفر صادق علیه السلام در ولایت‌های مختلف افغانستان مراسمی به همین مناسبت برگزار شد. همکار ما خانم زهرا سلطانی گزارشی دارد از این مراسم در کابل. دعوت می‌کنم بشنوید.
صلی علی محمد صادق و احمد آمد، صلی علی محمد صادق و احمد آمد، صلی علی
از میلاد با سعادت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سال روز میلاد ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و همچنان از هفته وحدت در حوزه علمی خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم در کابل با حضور مقام های حکومت طالبان، عالمان دین و دیگر اقشار جامعه گرامی داشت شد. در این مراسم شیخ محمد خالد قاسم والی کابل میگوید که پیروان مذاهب اسلامی در افغانستان در اعتقادات اصول دین هیچ اختلافی ندارند و اختلافات اندک در مسائل فرعی امر طبیعی است. آقای قاسم همچنان در این مراسم می‌افزاید حکومت طالبان هم متحد به حفظ وحدت ملی در افغانستان است.
امارت اسلامی افغانستان هم مصمم است در عمل ای را ثابت ساخته که انشالله حفظ وحدت ملی را در عمل هم ثابت کرده و در نظریات خود هم به تمام ملت نشان داده که ما می‌کوشیم، کوشش می‌کنیم که تا امی ملت خود را متحد بسازیم.
استاد محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان هم در این مراسم با تاکید بر تقویت وحدت ملی در کشور میگوید که رسیدن به وحدت ملی بدون تامین عدالت اجتماعی ممکن نیست. در همین حال حجت الاسلام محمد ابراهیم اکرمی مدیر اجرایی حوزه علمی خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم تاکید بر الگوگیری مسلمانان از سیره زندگی پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنونده برنامه افغانستان در هفته که گذشت هستید، اما چنانچه در جریان هستید، نشست بررسی تحولات افغانستان موسوم به فرمت مسکو در کازان روسیه برگزار شد. در بیانیه پایانی نشست تاکید شد که شرکت کنندگان در این نشست پیشنهاد ایران را برای تقویت همکاری منطقه‌ای در مورد افغانستان از طریق ایجاد یک گروه تماس درباره این کشور به منظور بحث درباره مسائل مشترک را مورد توجه قرار دادند. نماینده ویژه رئیس جمهور اسلامی ایران در امور افغانستان هم گفت که آمریکایی‌ها همچنان به شیطنت‌های خود در افغانستان ادامه می‌دهند و به دنبال ایجاد دغدغه و نگرانی برای کشورهای منطقه از جمله همسایگان افغانستان هستند. حسن کاظمی قومی در پایان این نشست شکل‌گیری گروه تماس توسط کشورهای همسایه افغانستان را مهمترین دستاورد این نشست دانست و گفت
کشورهای همسایه به این جمع‌بندی رسیدند که باید در یک حرکت دست جمعی در یک ابتکار منطقه‌ای شرایط افغانستان رو تغییر بدهند، به نوعی همکاری با حاکمان در کابل برای اینکه این شرایط تغییر پیدا کنه. من عرض کردم شرایط امنیتی قدری بهبودی پیدا کرده، اما همچنان از حجم مهاجرین کاسته نشده. حاکمین جدید تلاش کردند که در کشت مواد مخدر این کش رو ممنوع کنن، این اتفاق افتاده، اما واقعیت اینه که قاچاق مواد مخدر هنوز کم نشده. خطر تروریسم اگرچه در مقابله با تروریسم جدی کار شده، اما به دلیل اینکه تروریسم مورد حمایت بیگانگان قرار میگیره، این خطر کشورهای همسایه رو نگران میکنه. با ما شاهد این بودیم که امروز کشورهای آسیای مرکزی از این که داعش خراسان باز تقویت بشه هر روز، که من باز پشت این جریان امریکایی‌ها می‌دونن برای اینکه این بهانه‌ای بشه برای ایجاد پایگاه‌های نظامی در کشورهای مثل آسیای مرکزی، مثل تاجیکستان، مثل ازبکستان. پس ما در حوزه ابتکارات منطقه‌ای در اجلاس فرمت مسکو کشورهای منطقه به این جمع‌بندی رسیدن که باید یک صدایی رو، یک حرکتی رو، حرکت دست جمعی رو برای کمک به امنیت، برای کمک به بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی و برای کمک به حمایت از فرایند سیاسی، اینکه امروز باید دولت در افغانستان بر اساس آنچه که تعهد می کند پاسخگو باشد. و این نکته جالب بود که من در اجلاس دیدم که اکثریت شرکت کنندگان در این اجلاس بر این مسئله متفق بودند که باید دولتی که مورد اعتماد مردم باشه، این دولت به تبع پاسخگو باشه. این نکته مهمی است در مسئله منطقه، اینکه سازمان ملل، جامعه جهانی از ابتکارات منطقه باید حمایت بکنه. این نکته مهمی بود. و یکی از تصمیماتی که گرفته شد این که گروه تماس شکل بگیره توسط کشورهای همسایه افغانستان. در این اجلاس بر برخی از موضوعاتی که میتواند به عنوان موضوعاتی که اگر خدای ناکرده مورد غفلت قرار بگیرد میتواند خود اون هم نگرانی ایجاد کنه، از جمله موضوعاتی مثل مسئله آب. این هم یکی از موضوعاتی بود که تو دستور کار قرار گرفت، گفتگو شد. و نکته مهم باز این بود که دعوت شده بود از وزیر خارجه حکومت سرپرستی افغانستان که در این اجلاس حضور پیدا کرد و مواضع کشورها رو، حساسیت کشورها رو، این که اگر افغانستان بخواهد حمایت‌های منطقه‌ای رو بهره بگیره، لازمش این هست که دولت پاسخگویی باشد. از این جهت هم من فکر می‌کنم که این اجلاس دارای پیامد مثبتی بود.
خب شنونده برنامه افغانستان در هفته که گذشت هستید، در خدمتتان هستیم. دوستان عزیز، این برنامه را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین و همراه آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان. آدرس سایت ما parsuday.ir/dari در فضای مجازی هم اگر خواستید همراه ما باشید، آدرس رادیو در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari مشهد. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان، ضمن تکرار مخالفت‌های این گروه با ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان اعلام کرد طالبان درباره ایجاد پایگاه نظامی با هیچ کشوری گفتگو نکرده است. این در حالی است که گفته می شود ایجاد 7 پایگاه نظامی آمریکا در خاک افغانستان بخشی از توافقنامه 2 است. اما وزیر خارجه طالبان تاکید کرده که این مسئله در توافقنامه 2 مطرح نشده است. در رابطه با این موضوع بشنویم نظر محترم عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی. طوری
که دیدم حضور آمریکا دوباره غیر از اینکه باز به شکل زورگویانه وارد قضیه شوه غیر ممکن است، به خاطر از اینکه دیگر آمریکا حیثیت خود در منطقه از دست داده، خصوصا با حضور 20 ساله خود، گرچه هم همه ها برپا کرده که حقوق بشر در اینجا بود و آزادی بیان بود یک قبیل گپا، ولی ما میفهمیم که در پهلوی از این یک سلسله شعارها بدبختی بود، بمباردمان بود، بی‌امنیتی بود، فساد بود و چور و چپاول منابع افغانستان بود. به صورت آشکار و پنهان ما این را احساس کردیم، میبینیم و اسناد هم در این زمینه وجود دارد. اما امریکایی ها اگر بخواهند که بار دیگر وارد قضیه شان، فکر میکنم از وقت بتر میشه قضیه افغانستان و این کار شاید به صورت جسته و گریخته از طرف حملای هوایی تجهیزات امریکا به کار ببرد، ولی کارساز نیست در قضیه آینده افغانستان. واضح و آشکار است تمام همسایه ها مخالف حضور امریکا در افغانستان بوده و است، و همچنان حضور سایر قدرت ها. وقتی یک کشور مانند شوروی در افغانستان آمد، شوروی وقت با وجود که در همسایه نزدیک افغانستان بود، ولی شما دیدیم که با سرمایه گذاری های کشورهای غربی در اینجا وضع کاملا بد شد، خراب شد و حتی همسایه ها هم مورد تهدید قرار گرفت، بر همسایه ها هم خطر محسوس بود. بنابراین آمریکا که از آن طرف دنیا اینجا وارد شود، قضیه یقینم که بدتر از حالت است که در اینجا روس ها وجود داشتند.
سید حسن مرتضوی، معاون سفارت ایران در کابل، در دیدار با معاون وزارت داخله حکومت طالبان مولوی محمد نوی عمری گفته دشمنان دو ملت ایران و افغانستان سعی بر این داشتند تا با سناریو سازی های گوناگون افکار عمومی دو کشور را متاثر کنند و با ترویج ایران ستیزی در افغانستان و افغان ستیزی در ایران زمینه تقابل طرفین را فراهم آورند و در نهایت مقامات تهران و کابل را به رویارویی با یکدیگر سوق داده و اهداف خود را تأمین نمایند. در همین زمینه مولوی محمد یعقوب سامانی، معاونت آموزشی جامعه نور الاسلامیه در ایران، در گفتگو با برنامه انعکاس رادیو دری در این زمینه گفت
امروز کسانی که افغانستان هراسی در ایران دارند و کسانی که ایران هراسی در افغانستان دارند، یقین کنید یا به MI6 انگلیس به حساب بستگی دارند، یا به آمریکا بستگی دارند، یا به حساب به کشورهای به حساب منطقه، اونم استخبارات منطقه که به دنبال این هستند. تخریب این دو کشور باعث بر این میشه منطقه به آشوب کشیده بشه و ارتباط دیرینه این دو کشور باعث بر این میشه که این هر دو کشور دچار مشکل برای خود منطقه بشه. لذا ما هم به نوبه خودم و هم از طرف جامعه اهل سنت مهاجر، بحث ایران هراسی و بحث افغانستان هراسی هر دو رو محکوم میکنم، اما من تقاضامندم از بزرگان، بازم از مبلغین، به خصوص سیاستمداران دو کشور، از امارت اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی افغانستان، سیاستهایی رو اتخاذ بکنن که دامن به این حرکات زده نشه. اما اگر سیاستهای ما طوری باشه که ما نخواسته باشیم مثلا هراس هر دو کشور رو، اما ناخودآگاه این ایجاد بشه، یقینا باید جوابگوی خدا و رسولش و تمام ملت ها باشه. لذا اتخاذ سیاست درست برای خودش، برای مسئولین هر دو کشور نیازمند این است که تفکر کنند و حتی ببینن مسائل رو، مسائل بزرگ کلان رو، و مسئله ایران برای افغانستان و مسئله افغانستان برای ایران مسئله دو کشور جدا نیست، بلکه مسئله داخلی است، مسئله خارجی نیست، چون انقدر دو کشور با هم تنیده شدن.
خب شنوندهای گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوارستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. التماس دعا و خدا نگهدار.
شما خوبان رادیو خودتان، رادیو دری رو میشنوین. دعوت میکنم با ترنم باران همراه شوید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
به نام خدا عالم رازها، نخستین سرآغاز آغازها، بسم الله الرحمن الرحیم. یاران ایمانی، زائران امام مهربانی، سلام و درود خداوند بر شما. از پایتخت معنوی ایران اسلامی مشهد مقدس مهمان لحظه های شما هستیم. آدینه ایتان پر از برکت و شادی و عمرتان آکنده از موفقیت و سرفرازی. افتخار داریم که حدوداً 20 دقیقه با شما همراه باشیم از برنامه ترنم باران. سلام بر مرهم قلب‌های درمانده و طبیب دل‌ها، سلام بر امام رضا علیه السلام. در گوشه‌ای ز صحن تو قلبم نشسته است، دل طوق الفتی به ذریح تو بسته است. چون دشت‌های تشنه در این آستان قدس، در انتظار ابر عنایت نشسته است. خورشید بی غروب خراسانمان سلام. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل علی،
خدایا سلام و درود فرست بر علی ابن موسی رضا، آن امام پسندیده پرهیزگار پاکیزه، آن دلیل و حجت و راه نمای تو بر هر کس از زندگان که روی زمینند. بر همه مردگان که زیر زمین آرمیده اند، آن شهید راست گفتار و راست کردار، درودی بسیار بالنده و فزاینده. درودی پاکیزه و پیوسته. درودی متصل و پی در پی، همانند بهترین درودهایی که بر یکی از محبان و دوستانت می‌فرستی.
صلوات خاصه امام رضا علیه السلام به حق یکی از معروفترین و متداولترین دعاهایی است که مردم با آن آشنا هستند و با زمزمه آن به حضرت رضا علیه السلام عرض ارادت می کنند. قرائت این صلوات محدود به زمان و مکان خاصی نیست و شیعیان حتی پس از نمازهای یومیه خود نیز با قرائت این دعای ویژه امام رضا علیه السلام را یاد می کنند. دقت کوتاه در معنی بلند این صلوات خاص نشان دهنده این حقیقت است که قدر مسلم توجه عمیق‌تر به مفاهیم آن کمک قابل توجهی به امام شناسی و به ویژه تجربه یک زیارت در خور و در شأن جایگاه امام رضا علیه السلام می کند. در ابتدای صلوات خاصه و درگاه پروردگار متعال عرضه می داریم: اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی، یعنی خداوندا درود فرست بر علی فرزند امام موسی ملقب بر رضا. اولین صفتی که در این صلوات برای حضرت رضا بیان می شود مرتضی است. مرتضی در لغت به معنای پسندیده و مورد رضایت است. پس ما هم اگر می خواهیم به سامن الحجج نزدیک شویم، باید در اعمال و رفتارمان رضایت الهی را بجوییم و خوشنودی خدا را مد نظر قرار دهیم. در این بخش از برنامه می شنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری را.
خدمت به دوستداران امام رضا پاک کننده است. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. همه ما دوست داریم پاک بشیم. اگر با خدمت به مؤمنین و مؤمنات پاک نشیم، خدای نکرده روز قیامت با آتش پاکمون میکنن. خیلی پاک کردن خیلی هزینش کمتره. اگر خدمت به دوستداران امام رضا بکنیم حتما پاک میشیم. این نتیجه اول، پاداش اول. دو، اگر خدمت به دوستداران امام رضا بکنیم ما رو بالا میبرن. ان رحمت الله قریب من المحسنین. حتما درجات بالا به ما میدهن. سه، فدای امام رضا بشم. اگر خدمت به امام رضا بکنیم، امام رضا فرمودن هر کس گره گرهدار و مؤمنی را باز کند، خدا گره او را در روز قیامت باز می کند. گره خودمون باز میشه، هم در دنیا هم در آخرت. همه من و شما گره داریم. مردم، عزیزی به من گفت حاج آقا دعا کنید دارید میرید حرم امام رضا، یک گره دارم 50 میلیونه. گفتم من دعا میکنم حتما، ولی یه توصیه هم میکنم. گفت بفرمایید. گفتم حاضری یک گره 5 میلیونی باز کنی؟ با خدا معامله کن، ارحم ترحم. تو گره 5 میلیونی باز کن، از دستت میاد، خدا گره 50 میلیونی تو رو باز کنه. تو گره 500 هزار تومانی باز کن، تو گره 50 هزار تومانی باز کن. و همه ما میخواییم الان یه دعا میکنم ببینم شما چجوری آمین میگید. خدا عیدی ما رو باز کردن گره فرج قرار بده. هر که دوست دارد خدا گره فرج را باز کند. باقی مانده دوران غیبت مهدی فاطمه را به آبروی امام رضا بر شیعیان ببخشد. هر که دوست دارد، هر که دوست دارد در حد توان خودش یک گرهی را باز کند. این معنی جناب بضاعت المزجاته. وقتی آتش بر ابراهیم خلیل حضرت ابراهیم رو تو آتش انداختن، فرشته ها دیدن بعدی از پرنده ها تو منقارشون چند قطره آب کردن دارن میریزن رو آتش. از این پرنده ها پرسیدن چه کار دارین میکنید؟ گفت داریم آب بر آتشی که بر خلیل خدا درست کردن میریزیم. گفتن مگه با این دو سه قطره آب این آتش خاموش میشه؟ گفتن نه. پس چرا دارید تلاش میکنید؟ به قول امروزی ها تلاش بیهوده میکنید. گفتن نه، بیهوده نیست، داریم به خدا میگیم ما نسبت به سوختن ابراهیم بی تفاوت نیستیم، همین سه قطره آب از دست ما برمیاد، یا علی مدد گفتیم. امروز قطعا من و شما میتونیم گره 50,000 تومانی باز کنیم، قطعا میتونیم گره 500,000 تومانی باز کنیم، 10 نفر بشیم 10 تا 500,000 تومان گره 5,000,000 تومانی باز کنیم. بعضیا برای 5,000,000 چند ساله تو زندانه. بیاییم هدیه کنیم این خدمت ها رو به ساحت مقدس علی ابن موسی رضا.
حرم مطهر رضوی میادگاه همه انسان ها با هر رنگ و لهجه و سلیقه است. مهری که از ولی نعمتمان در قلب‌های ماست، مذهب و رنگ و ملیت و زبان و لهجه نمی‌شناسه. نمونه‌اش بانوی شاعرگ افغانستانی و همسایه آقا سیده تکتم حسینی است که غزلی سروده با حال و هوای توسل به حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. دوستان و یاران همراه، میشنویم گزارش خانم دهقانی همکار خوبمان را.
میشه بفرمایید از کجا برای زیارت امام رضا مشرف شدی؟
من از تهران اومدم.
چند روز مشهدید؟
امروز 2 روز هستش.
حرم هم مشرف شدی؟
بله قطعا، خب اولویت هست حرم.
خب به محض ورود به حرم و دیدن گنبد طلایی آقا چه حس حالی بهتون دست داد؟
خب واقعا هر مسلمانی وارد حرم که میشن یک آرامشی و یک در واقع آرامش خاطری بهشون دست میده که شاید هیچ جا نتونن اون رو پیدا کنن، و یک مأمن و تکیگاهی که در واقع حرم امام رضا داره هیچ در واقع ایرانی نیست که اون رو لمس نکرده باشه.
البته این که تعلق به ایرانی ها تنها نداره دیگه، آره هر کس که بیاد اینجا همین حسو داره.
دقیقا همینطوری، هر کس که بیاد نزد امام رضا و در واقع وصف ایشون رو شنیده باشه و بیاد این حس و حال رو داره. ما شنیدیم که در واقع شاید کسانی بودن که اصلا مسلمان هم نبودن ولی اومدن و در واقع از برکات وجودی امام رضا استفاده کردن.
بهترین دعایی که در صحن و سرای آقا علی ابن موسی رضا میشه کرد و از خداوند خواست به نظر شما چیه؟
خب بهترین دعامون حالا کلیتش اینه که فرج آقا امام زمان باشه و همچنین حالا تمام مسلمین جهان انشاءالله در واقع به نوعی این امنیت و در واقع آرامش رو داشته باشن در کشورهایی که الان ما شاهدیم به نوعی درگیر جنگ هستن و اینها، و برای فردی هم انشاءالله سلامتی باشه و مشکل گشایی و اینها.
انشاءالله. به نظر شما فکر میکنید ما چطوری میتونیم امام رضایی بشیم؟ طوری که امام رضا واقعا به همون عنایت داشته باشن و واقعا ما رو شیعه خودشون بدونن.
ببینید امام رضایی شدن یک در واقع مراحلی داره و حالا شاید بگیم که به گونه‌ای هستش که ما باید در مسیر اون قرار بگیریم. خب یک مسلمان واقعی اگر بتونه اقداماتی رو انجام بده، بتونه در حالا در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، بُعدهای متفاوتی که وجود داره در زندگی خودش اون اسلام واقعی رو پیاده کنه، به نظرم میشه در اون مسیر امام رضایی شدن قرار بگیره.
قطعا همینطوره، ما هم ازتون التماس داریم.
سلامت باشین.
وقتتون بخیر. خواستم بدونم شما زائرید یا مجاور؟
من مجاور آقا علی ابن موسی رضا هستم، در خدمتون هستم.
بزرگواری. میشه بفرمایید شما هر چند وقت یک بار به زیارت امام رضا مشرف میشید با توجه به اینکه تو شهر مشهد هستید؟
چون ما اینجا مجاور آقا هستیم و مغازمون هم اینجا هست، هر روز خدمت آقا میرسیم برای عرض ادب و سلام خدمت ایشون میدیم و هر روز اینجا هستیم در خدمتشون اگر آقا قبول کنن.
خوشا به سعادتتون، این افتخار بزرگیه. انشالله که همواره همنشین آقا باشین چه در دنیا و چه در آخرت. بفرمایید که خب این نزدیک بودن و این که هر روز مشرف میشید حس و حالش چطوریه؟ آیا اون زیارت برای شما یک نواخ نمیشه یا نه فرقی نمیکنه؟
والا هر روز که میریم بالاخره چون گرفتاری ها زیاد هستش اینا، هر روز که انسان میره یک خاطره جدید و یک آرامش قلبی پیدا میکنه نسبت به این آقا که هر روز در خدمتشون هستیم و یک آرامش هستش که هر روز ما تا نیم اینجا اون آرامش رو پیدا نمیکنیم و میام با سلامی که خدمت آقا میدیم و روزمون رو شروع میکنیم، واقعا یک روز خیلی خوب با آرامش همراه هست برامون.
اصلا همینطوره. فکر میکنید که ما چطوری میتونیم امام رضایی بشیم، طوری که واقعا امام رضا به شیعه بودن ما افتخار کنه؟
والا خود امام رضا فرمودن که هر کس شیعه شرط و شروطی داره و این شرط و شروط همین هستش که خودمون رو خالص کنیم و اون چیزی که اونا از ما خواستن حداقل بتونیم انجام بدیم. به قول یکی از دوستام میگفت اگر میخوای واقعا درست زندگی بکنی و سالم زندگی کنی، هفته یک بار بشین مرور کن تو این هفته چه کارهایی انجام دادی. اگه کار خوب انجام دادی خب سعی کن بهترشو باز انجام بدی، و اگه کار بد انجام دادی سعی کن هر سری هفته یک بار حداقل اون کارا بدتو کم کنی. همین رو ما از آقا میخوام که کمک میکنه بتونیم کارهایی که مورد رضایت ایشون هستش انجام بدیم و کارهای بدمون رو حداقل بتونیم کنار بذاریم یا کمتر انجام بدیم.
قطعاً همینطوره. ما هم از شما التماس
خواهش میکنم.
میان درد و تب و سرفه و نفس تنگی، رسیده ام به شبستان کاشی رنگی، رسیده ام به خیابان منتهی به حرم، دریغ پای من این بار می کند لنگی، سلام من به تو از پشت این دره بسته، سلام من به زریح از هزار فرسنگی، عبور می کند از پشت میله ها دل من با زعم این قل و زنجیر سربی و سنگی.
بر جوی بار چشمم گر سایه افکند دوست، بر خاک ره گذارش آبی روان توان زد، شرم در حجابم ساقی تلطفی کن، باشد که بوسه ای چند بر آن دهان توان زد. زن چو دانی یمکن که گوی فرصت در آن میان توان زد، در آن میان توان زد.
زینت می بخشیم لحظات پایانی برنامه را و سخنی گوهربار از سامن الائمه حضرت رضا علیه السلام که می فرمایند سعی نمایید هر روز از عطر استفاده کنید و اگر نتوانستید یک روز در میان و اگر نتوانستید پس دست کم هر جمعه خود را معطر و خوشبو کنید. سلامتی بزرگترین نعمت خداست. از خداوند منان، روح و جسمی سالم برای شما شنوندگان گرامی طلب می کنیم. آرزو داریم که بهترین ها در زندگی قسمت و روزی شما شود. یا حق، خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما خوبان شنونده. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. تیم ملی کرکت افغانستان در برابر پاکستان به پیروزی رسید. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در مسابقات آسیایی هنگجو و در مرحله نیمه نهایی به مساف پاکستان رفت و توانست این کشور را شکست دهد. افغانستان با پیروزی مقابل پاکستان مدال نقره بازی‌های آسیایی هنگجو را برای خود قطعی کرد. تیم ملی کرکت افغانستان فردا در دیدار فینال مسابقات به مساف هند خواهد رفت. وزیر خارجه دولت موقت پاکستان از تصمیم دولت این کشور برای اخراج مهاجران غیر قانونی افغانستان دفاع کرد و آن را مطابق رویه بین المللی خواند. جلیل عباس جیلانی در حاشیه نشستی در تبت بر رسانه‌ها گفت هیچ کشور دیگری اجازه ورود مهاجران غیرقانونی به خاک خود را نمی دهد و این تصمیم مطابق رویه بین المللی است. و افزود بعد از 40 سال میزبانی اکنون دولت پاکستان تصمیم گرفته است که افغانستانی ها را به خانه هایشان بازگرداند. وزیر خارجه دولت موقت پاکستان تصریح کرد هیچ دولتی اجازه نمی دهد که افراد غیرقانونی در کشورشان زندگی کنند، خواه اروپا باشد، خواه کشورهای آسیایی و در همسایگی ما. بر اساس تصمیم تازه پاکستان با افغانستانی های بدون مدارک در این کشور دستور داده شده است که تا اول نوامبر این کشور را ترک کنند. پاکستان از دهه 1970 میزبان مهاجران افغانستانی بوده است. اما در شرایطی که روابط پاکستان و افغانستان رو به تیرگی نهاده است، وزارت تجارت پاکستان هم صادرات 212 قلم کالا به افغانستان را بر اساس توافقنامه تجارت ترانزیتی ممنوع کرد. انواع پلاستیک، لباس، وسایل نقلیه، چای، لوازم آرایشی و ده ها نوع لوازم صحی از جمله کالاهایی هستند که دولت پاکستان صادرات آن را به افغانستان ممنوع کرده است. همچنین صادرات میوه‌های خشک و تازه و برخی لوازم خانگی به افغانستان ممنوع شده است. این در حالی است که پاکستان به تازگی تعرفه برخی کالاهای وارداتی از افغانستان را 10% افزایش داد. دولت پاکستان یک هفته پیش اعلام کرد که در قبال تجارت ترانزیتی با افغانستان راهبرد جدیدی را با هدف کاهش خسارات مالی به خزانه در پیش گرفته است. بر اساس اعلام رسانه‌های پاکستانی این کشور از تجارت ترانزیتی افغانستان سالانه 180 میلیارد روپیه ضرر مالی متحمل می شود. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی علیه زنان و نسل کشی هزارها در افغانستان شد. احمد مسعود در نشستی در دانشگاه ساینس پو در پاریس گفت که این نوع مسئله از خواستهای رسمی او در دیدارهایش با مقامات فرانسوی بوده است. وی در این نشست افزود ما باید در کنار هم بایستیم. مهم نیست که نژاد، مذهب و باور ما چیست. باید متحد باشیم، با هم کار کنیم و از گذشته بیاموزیم و در برابر شر مبارزه کنیم. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که احمد مسعود در این نشست با حضور دانشجویان دانشگاه ساینس پو بر پیشرفت قابل توجه مقاومت در 2 سال حاکمیت طالبان در افغانستان تأکید کرده است. احمد مسعود از چند روز به این سو در فرانسه بسر می برد و در نشست های مختلفی از جمله در پارلمان اروپا شرکت کرده است. او همچنین در این سفر از کتابش تحت عنوان آزادی ما رونمایی کرد. پس از محدودیت های گسترده طالبان علیه زنان، شماری از فعالان زن و حقوق بشر و گونه گسترده خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند و باور مدافعان حقوق بشر طالبان زنان را از حقوق اساسی و اولیه محروم و زنان را از جامعه حذف کرده است. وزارت خارجه هند اعلام کرد سفارت افغانستان در دهلی نو با فعالیت خود ادامه می دهد. سخنگوی وزارت خارجه هند بر رسانه ها گفته است که با دیپلمات های افغانستان در دهلی و کنسولگری های افغانستان در بمبئی و حیدرآباد در تماس است و سفارت افغانستان در این کشور می تواند به کارش ادامه دهد. آرندام باغچه افسود وزارت خارجه هند یادداشتی را هفته گذشته دریافت کرد که سفارت افغانستان قصد دارد تا فعالیت‌های خود را متوقف کند، اما این کشور با تلاش‌ها برای کمک به مردم افغانستان ادامه خواهد داد. پیش از این سفارت افغانستان در دهلی نو اعلام کرده بود که فعالیت این سفارت از روز یکشنبه اول اکتبر متوقف می‌شود. در این زمینه سفیر افغانستان در دهلی نو نیز گفته بود که این سفارتخانه به دلیل حمایت نکردن دولت هند در پیشبرد امور به ویژه تمدید نشدن به موقع ویزاهای دیپلمات‌های این سفارت، ارائه نشدن خدمات دیپلماتیک به شهروندان افغانستان در هند، کاهش تعداد کارمندان این سفارتخانه و نبود منابع برای پیشبرد امور روزمره فعالیتش را متوقف می‌کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حمله تروریستی در سوریه را متوجه حامیان خارجی تروریست‌ها جمله اشغالگران سرزمین‌های این کشور دانست. گروه‌های تروریستی دیروز مراسم دانش آموختگی افسران دانشکده جنگ در ولایت هومس در غرب سوریه را مورد حملات پهپادی قرار دادند. وزارت بهداشت سوریه تعداد جانباختگان این حمله تروریستی را 89 نفر و تعداد زخمی‌ها را 277 تن اعلام کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز در پیام تسلیت و همدردی با رئیس جمهور، دولت، اردو و ملت سوریه نوشت. ادامه حملات و اقدامات تروریستی در سوریه تا ماه‌های اخیر ناشی از تداوم حمایت اطلاعاتی، امنیتی و لوجستیکی از تروریست‌ها با هدف ممانعت از شکل‌گیری ثبات، استقرار و امنیت کامل در این کشور است. رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد بی‌تردید مسئولیت این رخداد غم‌انگیز متوجه حامیان خارجی گروه‌های تروریستی از جمله اشغالگران سرزمین‌های سوریه است که از اعمال حاکمیت ملی بر تمامیت ارضی سوریه و مبارزه مؤثر با تروریسم ممانعت می‌کنند. رئیسی تأکید کرد نهادهای مسئول بین‌المللی و ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به مسئولیت خود در این زمینه عمل کنند. صندوق بین المللی پول پیشبینی کرد جمهوری اسلامی ایران با اتکا به منابع انرژی قدرت 5 سال آینده در منطقه غرب آسیا است. IMF یا صندوق بین المللی پول پیشبینی کرد ایران در سال 2028 تراز حساب جاری مثبت دارد و منابع انرژی می توانند یک مزیت قابل ملاحظه برای بازیگری در جهان به حساب بیاید. بر اساس این پیشبینی در سال 2028 بیش از 145 کشور دنیا از جمله همسایگان ایران با کسری حساب جاری مواجه خواهند شد که علت اصلی آن کمبود انرژی است. بر اساس پیشبینی صندوق بین المللی پول در سال 2028 ایران با مازاد 7 میلیارد دلاری حساب جاری مواجه شده و این مزیت در کنار منابع و زیرساخت انرژی می تواند قدرت ایران را در این حوزه تحکیم کند. حساب جاری در ادبیات اقتصادی به معنای کاهش مابعد تفاوت صادرات و واردات به علاوه مابعد تفاوت بهره سرمایه یا سود سهام دریافت شده از خارجی ها یا پرداخت شده به آنان است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرد طوفان، سیل و آتش سوزی جنگل ها موجب مهاجرت اجباری بیش از 43 میلیون کودک بین سالهای 2016 تا 2020 21 شده و خطر آوارگی بیش از 100 میلیون کودک دیگر را طی 3 سال آینده به همراه دارد. القدس العربی نوشت یونیسف اعلام کرد که بلایای مرتبط با آب و هوا که به دلیل گازهای گلخانه‌ای شدیدتر و بیشتر تکرار می‌شوند، باعث مهاجرت روزانه حدود 20 هزار کودک در 44 کشور طی 6 سال شده است که 95% از آنها به سبب سیل بوده است. بنابر اعلام این سازمان جهانی، چین و فیلیپین از جمله کشورهایی بودند که به دلیل تعداد زیاد کودکانی که در معرض شرایط آب و هوایی نامطلوب قرار گرفتند، بیشترین آسیب را در این زمینه دیدند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
همراهان ارجمند، سپاسگزاریم که با نشرات امروز رادیو دری همراه بودید. نوبت رسید با آخرین برنامه امروز کلام ناب که اختصاص دارد به صحبت‌های دکتر رفیعی با موضوع شناختن حق و باطل. ضمن تقدیم برنامه از خدمت شما عزیزان رخصت می‌شوم و شما را به خدای مهربان می‌سپارم.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بیماری‌ها و دردهای روحی که امام سجاد علیه السلام در دعای هشتم صحیفه سجادیه از آن به خدا پناه برده، مقدم کردن باطل بر حق است. وجود مقدس امام سجاد در این دعا این گونه عرض می‌کنند: اللهم انی اعوذ بک من ایثار الباطل علی الحق. یعنی خدایا من پناه میبرم بر تو از این که باطل رو بر حق ترجیح بدم. ایثار الباطل علی الحق. خیلی این بحث مهمی است، اینی که انسان تو زندگی یه وقت حق رو زیر پا نگذاره و دفاع از باطل نکنه. اینی که در زندگی انسان حق و باطل رو بشناسه، گیر نکنه که باطل چیه حق چیه و این دو رو به هم به تعبیر قرآن آمیخته نکنه، خلط نکنه، کتمان نکنه. بحث حق و باطل هم آقا میدانید تو همه حوزه ها میاد، تو همه در واقع محورها میاد. تو مسائل اعتقادی آدم بدون حق چیه؟ خب این همه مذهب تو این دنیاست، همم میگن ما حقیم، همم میگن ما درست میگیم، این همه مکتب، این همه رهبران مذاهب، مکاتب هستند، بودند، خواهند بود. تشخیص حق تو مسائل اعتقادی، تشخیص حق و باطل تو مسائل سیاسی، از اول تاریخ تا امروز همیشه جریانهای سیاسی مختلفی بوده. شما تو جمل ببینید هر دو طرف اصحاب پیغمبرن، هر دو طرف هم میگن حق با ماست. تو کربلا هم اینطور، توی عرض میکنن دورانهای بنی عباس، بنی امیه، الان هم اینطوره. جریانهای سیاسی مخالف با هم همه که نمیتونن حق باشن، چون کاملا گاهی موضع گیریشون مقابل همه. حق چی؟ آدم از کی باید طرفداری کنه؟ باطل چیه؟ در مقابل کی باید بیسته؟ تو مسائل اجتماعی الان یه زن و شوهر دعواشون میشه، به شما میگن آقا بیا قضاوت. خب حق واقعا با کیه؟ توی تصادف، توی دعوا، توی نزاع شما بیاید جلو این بحث حق و باطل از اعتقادات، از مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، خانوادگی، خیلی دایره گسترده‌ای دارد و مهمی دارد. این که انسان باطل رو بر حق مقدم نکنه. البته یه نکته اینجا از آن این که اول آدم باید حق و باطل رو بشناسه. در جنگ جمل یه کسی آمد خدمت امیر المومنین گفت آقا من نمیدونم حق چیه باطل چیه، تا از حق دفاع کنم و جلو باطل وایستم. گاهی آدم تو جریانها گیر میکنه، اگه نتونست تشخیص بده میشه فتنه. اونجا گفتن ساکت باش، نتونست واقعا گیر کرد، نتونست بفهمه چی درسته، معیار نداشت، در واقع یک اصولی نداشت تشخیص بده حق و باطل. در جنگ جمل حارث بن هوت آمد خدمت آقا و آقا من از رو افراد که نمیتونم، برای اینکه دو طرف سپاه پیغمبر هستن، صحابی پیغمبرن، دو طرف منصوب به رسول خدا، دو طرف پیروان پیغمبرن، اون طرف کسایی هستن که سالها کنار پیغمبر جنگیدن مثل زبیر، مثل طلحه، این طرف کسایی هستن که سالها کنار پیغمبر جنگیدن مثل عمار، مثل عرض میکنم بفرمایید هاشم مرغال، خود امیرالمومنین در رأس همه. آقا به ایشون یه جمله‌ای فرمود، خیلی جمله بلندی است، فرمود اعرف الحق تعرف اهله. تو اول برو حقو بشناس، تو الان گیر داری، تو حقو نمیشناسی. و عرف الباطل تعرف اهله، اول برو حق و باطل رو بشناس، بعد دنبال جبهش بگرد، ببین حق با کیه. اول ببین حق چیه، بعد ببین حق با کیه. اول ببین باطل چیه، بعد ببین باطل کیه. این خیلی جمله بلندی است و در واقع قابل توجه و قابل تأمل است که حق رو آدم بشناسه، باطل رو بشناسه، بعد بیاد خب طرفداری از حق و اون وظایفی که حالا میگم انسان نسبت به حق و باطل داشته باشه. ببینید آقا، قرآن کریم این بحث رو در سه مرحله مطرح کرده. من این سه مرحله رو خدمت شما عرض میکنم، دقت کنید. اولا میدونید بیش از 280 مرتبه تو قرآن کلمه حق آمده و بیش از 30 مرتبه کلمه باطل. کلمه حق تقریبا 8 برابر باطل تو قرآن آمده. تشبیه و مثال در سوره رعد آیه 17 هم حق و باطل رو مثال میزنه خدا، نمیگه حق چیه باطلم چیه، ولی میفرماید مثل حق و باطل مثل سیل و آب و کف روی آب. وقتی از آسمان باران میاد، سیل جاری میشه، شما دیدید روی سیل یه کفاییه، حق مثل اون آب، باطل مثل اون کفه. یعنی حق حقیقیه، باطل پنداریه، حق تو پره، باطل تو خالیه، حق واقعیت، باطل غیر واقعیت. Thank you.
بیا ای جان شبیه پنهان، بیا ای جان در خانه مهرت نما این گدا مهمان، در خانه مهرت نما این گدا مهمان.